علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه اروکا طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای متعال قلوب یکایک ما و همه دوستان حضرت رو با انوار معرفت و محبت اون وجود مقدس روشن و منور بفرماید و مجلس ما رو از برکات خاص اون حضرت برخوردار کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو در جلسات گذشته تقدیم کردم، امروز هم همون بحث رو ادامه میدم، شاید بتوانیم پیرامون اون بحث رو جمع کنیم در این جلسه. و اون بحث این بود که یکی از مهمترین دستوراتی که برای ما به خصوص در دوره غیبت امام زمان علیه السلام صادر شده و برکتها و فضائل بسیاری هم برای او بیان شده این هست که ما باید در قبل از ظهور حضرت منتظر باشیم. بحث هایی که قابل گفتگو بود اشاره شد، یکی این هست که این منتظر بودن چه فضیلت ها و ثواب ها و برکاتی داره. روایات خونده شد و توضیح داده شد که انتظار فاصله بین انسان و معصوم رو پر میکنه. انسان منتظر به منزله انسانی است که در کنار معصوم هست و نه فقط جسمش در کنار معصومه و حجاب جسمانی برداشته شده، چون بسیاری بودند که پیکرهاشون در کنار ائمه علیهم السلام بود ولی بهره نمی بردن و یا احیانا درگیر بودن با ائمه علیهم السلام. بلکه انتظار موجب میشه انسان روحش همراه معصوم باشه، گویا در وسط اردوگاه امام زمان علیه السلام است. این تعبیر بعض روایات بود. به منزله کسی است که در راه اهداف اسلام در رکاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دوره قربت اسلام در جنگ بدر و احد به شهادت رسیده. خب این فضیلت ها فضیلت های استثنائی است که قاعدتا اهل راه رو ترغیب به این می کند که این مسیر رو دنبال کنند، ببینن انتظار چیست، چگونه می شود به انتظار رسید. سلام علیکم و رحمت الله. عرض شد که مطلب دوم این هست که متعلق این انتظار چیست. این انتظاری که اینجور انسان رو متحول میکنه اکسیر اعظم هست و مثل وجود انسان رو طلا میکنه و انسان رو به اولیاء خدا ملحق میکنه، به صف اصحاب ائمه ملحق میکنه، انتظار چه چیزی است؟ عرض شد که این انتظار روحش انتظار امر ولی خداست. همه اون چه گفته می شود دیگه از فروع و در طول این انتظار هست. منتظری به منزله کسی است که در رکاب امام زمان علیه السلام هست که منتظر امر او باشد، منتظر فرج و گشایش در کار وجود مقدس امام زمان باشد. و البته دستیابی به چنین مقامی متوقف بر این هست که انسان از خودش و از رنجهای خودش و کمبودهای خودش فارغ شده باشه و به رنج اولیاء خدا و گشایش در کار اونها بیاندیشه. بنابراین این نکته هم توضیح داده شد که انتظاری که مطلوب هست و ما باید به او برسیم، انتظار امر الهی، انتظار امر ولی الله هست. منتظرون لامرکم، العارف به هذا الامر، المنتظر له، کسی که عارف به امر امامت باشد و منتظر امر امامت، چنین انسانی است که این فضیلت ها رو میبرد و این ثواب ها رو به کف می آوره. بنابراین اگر ما بخوایم به این فضیلت دست بیابیم که فضیلتی بهتر از اون نیست، افضل اعمال هست، افضل عبادات هست، باید امر ولی خدا رو درک کنیم و منتظر تحقق اون امر باشیم. و الا انتظارهای دیگر این برکات و فضائل رو به دنبال نمیاره. انسان فارغ از خود و مشغول به کار ولی خدا، این انسان هست که میتواند منتظر گشایش در کار ولی خدا باشه. معذرت میخوام ببخشید. نه مزاحم من نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد. نکته سومی که پس از این دو قابل بحث و گفتگوست این هست که انتظار چیست. معلوم شد که ما باید منتظر چه امری باشیم. حالا منتظر بودن یعنی چه؟ انتظار در روایات عناصری براش بیان شده، اموری است که انسان باید درش محقق بشه تا منتظر بشه. اول امر این هست که انسان معرفت به امر ولایت الهی پیدا بکنه. امر ولایت الهی و جریان این امر در عالم که به دست انبیا و اوصیاء الهی تحقق پیدا میکنه، برای انسان باید شناخته بشه و اهداف اولیاء خدا رو و اهداف وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو بشناسه. این اولین قدم در انتظاره. انتظار کسی که امر ولی خدا رو درک نکرده، معنی امامت و خلافت رو درک نکرده و جریان امامت رو در تاریخ تلقی نکرده و همچنین اهداف این امامت و رسالت رو که این جریان امامت و خلافت الهی برای چیست، دنبال چه هدفی است، این انسان طبیعی است که نمیتواند منتظر امر باشه. بنابراین تلقی امر خدا، امر اولیاء خدا، این که اصلا امرنا یعنی چه، این که در روایت آمده المنتظر لامرنا، العارف به امرنا، من عرف هذا الامر، کسی که امر امامت رو بشناسد، امر ولایت الهیه رو بشناسه، عارف به امر خلافت الهی بشه و منتظر این امر بشه، به این ثواب ها میرسه. اول معرفت امر الهی، امر ائمه علیهم السلام، ماجرای خلافت ائمه علیهم السلام و امامت تاریخی اونها و این که این امامت برای چیست و دنبال چه هدفی است، معرفت به اهداف امام علیه السلام و یقین به تحقق اون اهداف. این معرفت و یقین یکی از ارکان انتظار هست. به دنبالش انسان باید وقتی اون اهداف رو شناخت و یقین به تحقق اون اهداف پیدا کرد، شرح صدر پیدا کنه، بسط وجودی پیدا کنه، روحش رشد کنه و دلداده اون هدف ها بشه، دغدغه خاطر اون هدف ها رو پیدا بکنه. انسانی که دغدغه خاطر اون اهداف رو نداره و روحش متوجه به اون هدف ها نیست، این انسان طبیعتاً و به شکل طبیعی نمیتوانه منتظر تحقق اون هدف ها هم باشه. انتظار تحقق اون هدف ها پس از این است که انسان اون هدف ها رو بشناسه و دل در گروه اون هدفهای بزرگ داشته باشه. دیدید انسان در یک دوره اهداف کودکانه داره، دنبال یه هدفهای کودکانه است. کم کم وقتی روحش بزرگ میشه، به دوره بلوغ و جوانی و کمال و کهنسالی میرسه، هدفهاش عوض میشه، انتظارهاش عوض میشه، دنبال امور دیگری است. انسان اگر به رشدی و به بلوغی و به کمالی برسه که بتوانه اهداف اولیاء خدا رو درک کنه و دل دلگرو به اون هدف ها داشته باشه، نگران حاصل نشدن اون هدف ها باشه، رنج و قصهش این باشه که چرا اون هدف ها فراهم نشده، چرا عالم به اون هدف های بزرگ نرسیده. این انسانی که دغدغه خاطر اون هدف ها رو پیدا میکنه، این انسان یک گام در مسیر اون هدف ها برداشته. بنابراین معرفت به اهداف حضرت، دلدادگی به اون هدفها، امیدواری به تحقق اون هدفها، این هم یکی از ارکان انتظاره. انسانی که امیدوار نیست به تحقق اهداف الهی، مایوس در این عالم، بارقه های امید در دلش نیست، این انسان منتظر نیست. لذا یکی از ارکان و عناصری که در روایات برش تأکید شده در امر انتظار، مسئله مأیوس نبودن از روح الله، مأیوس نبودن از گشایش الهی است، امیدوار بودن به گشایش الهی، این یکی از ارکان انتظار هست که در روایات آمده و برش تأکید شده. من یکی دو روایت رو با این مضمون میخونم. ببینید، روایت از کمال الدین مرحوم صدوق نقل شده از امام رضا علیه السلام و مضمون روایت اینه. حالا روایت دیگری رو بخونم. روایت از خصال مرحوم صدوق هست، در ضمن اون حدیث اربعه مئه در خصال این حدیث را، این کلام را از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند: انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله. منتظر فرج باشید و از روح الله، از گشایش الهی مایوس نباشید. بعد می فرمان: فإن احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج. محبوب ترین عمل ها در نزد خدای متعال همین انتظار هست. بنابراین میبینید یکی از ارکان انتظار همین مایوس نبودن از امر الهی است. انسانی که امیدوار نیست، قاعدتا این انسان نمیتوانه منتظر باشه، به خصوص وقتی این فتنه ها و بلاها و سختی ها و مشکلاتی که برای مسلمین پیش آمده میبینه، به طور طبیعی چنین انسانی نمیتوانه منتظر باشه، مایوسه، دلش میخواد که اهداف امام زمان علیه السلام محقق بشه، دلش میخواد که راه انبیا به ثمر برسه، دلش میخواد که خون اولیا بار بده و به بار بنشینه. ولی وقتی مشکلات رو میبینه، وقتی هجوم کفر رو میبینه، وقتی تسلط کفر رو میبینه، وقتی میبینه که کفر بر زوایای عالم مسلط شده و به تعبیر روایات مالامال از ظلم و جور شده عالم، مایوس میشه. به نظرش میاد دیگه شدنی نیست، خوب راه انبیا، باید این راه رو بری، ولی رفتن این راه ممکن نیست، این راه به نتیجه نمیرسه. این انسان مایوس منتظر نیست، انسانی منتظره که در متن فساد و سیاهی و تباهی تو عالم قلبش مالامال از امید هست که خدای متعال گشایش در کار مؤمنین، گشایش در کار اسلام میکنه، این روزهای تاریک سپری میشه و آینده های روشن و روز تحقق اسلام و عدالت الهی در همه شؤون حیات فراهم میشه. انسان امیدوار، انسان اهل یقین، تو یقین دارد که کار عالم نابسامان نمیمونه، خدای متعال عالم رو ناتمام و نابسامان نمیگذاره، نه فقط در عالم آخرت دوره ظهور ولایت الهی است، بلکه پایان همین دنیا هم پایان خوبی است و درش ولایت الهی محقق میشه، امر الهی محقق میشه، دولت الهی تحقق پیدا میکنه، پایان همین دنیا هم ظهور و رجعته. این آدم میتوانه اهل انتظار باشه. بنابراین از عناصر دیگر انتظار که در روایات برش تأکید شده، امیدوار بودن و اهل یقین بودن. دعاییست که از وجود مقدس امام زمان هم گویا نقل شده، یکی از نواب اربعه چهارمینشون هست، نقل کرده این دعا رو که در عصر غیبت خونده بشه، و مرحوم محدث قمی هم همین دعا رو در کتاب شریف مفاتیح الجنانشون در اواخر مفاتیح نقل کردن، دعای در عصر غیبت که از دعاهای خوندنیست. اونجا یکی از مزامینی که داره اینه: ولا تنسنا ذکره و انتظاره و الایمان بهی و قوت الیقین فی ظهوره و دعا له و الصلاة علیه حتی لا یقنتنا طول غیبته من قیامه و یکون یقیننا فی ذلک که یقیننا فی قیام رسولک صلی الله علیه و آله و سلم. مضمون این جملات شریف اینه که پروردگارا یاد او را از خاطر ما نبر، انتظار او را از خاطر ما محو نکن، جوری نشه که ما یاد او و انتظار او را فراموش کنیم. پروردگارا دعای برای او و صلوات بر او را از خاطر و یاد ما مبر، ما دائم در یاد او باشیم، دعاگوی او باشیم، بر او صلوات بفرستیم. به ما یقینی بده که همانند یقینمون به ظهور نبی مکرم اسلام، یقین به ظهور حضرت بقیت الله داشته باشیم. خب میدونید انبیای سلف می آمدن وعده می دادن امتها رو به این که پیامبری با این خصوصیات ظهور می کنه. گاهی قرنها بین انبیا فاصله می افتاد، پیامبری نبود، دوره تاریکی و ظلمت بود، دوره حکومت فرائنه بود، طبیعی بود اونهایی که اهل یقین نبودن، اهل راه نبودن، مایوس می شدن. این یأس از این که این راه ادامه دارد، مسیر انبیا ادامه داره، پیامبری با این خصوصیات میاد، دینش عالمگیر میشه، عالم رو پر میکنه دینش، این در همه افراد نبود. اونهایی که یقین داشتن اونها استوار میموندن، اونهایی که اهل یقین نبودن تو دوره فترت انبیا زمینگیر میشدن، فتنه ها اونها رو زمینگیر میکرد. این امید و یقین بود که اونها رو سر پا نگه میداشت. حالا ما قرنها بعد آمدیم دیدیم این وعده ها تحقق پیدا کرده. اگه انبیا می آمدن بشارت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می دادن، این وعده و بشارت 100% محقق شده. الان ما دیگه یقین داریم به این امر، از خدا می خواهیم که خدایا کاری کن که یقین ما به وجود مقدس امام زمان مثل یقینمون به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشه. که اگر اینجوری شد، اگر ما اهل توجه به حضرت، اهل دعای برای حضرت، اگر اهل این امور بودیم، حضرت رو فراموش نکردیم، حتی لا یقنتنا طول غیبته من قیامه، طول غیبت ما رو مایوس نمی کند. در عین اینکه غیبت طولانی شده، قرن‌هاست ما به انتظار نشستیم، در این حال یقین داریم که این وعده خدا قطعی است، خدا وعده داده و خدای متعال لا یخلف الله المیعاد، خدای متعال وعده خود رو تخلف نمی کند. بنابر این امید به تحقق این ظهور، یقین به تحقق این دولت از ارکان انتظاره. آدم مایوس نمیتونه منتظر باشه، ولو دلش بخواد، ولو دوست داشته باشه اهداف انبیا رو، ولو نگران باشه از اوضاع ظلمانی عالم، ولو نگران از تسلط و چیرگی کفر و نفاق بر عالم، رنج میبره از اوضاع عالم، ولی امیدوار نیست. این انسانی که امیدوار نیست، این انسان منتظر چیزی نیست، منتظر تحقق دولت الهیه و پایان یافتن دولت باطل نیست. یک بنابراین یکی دیگه از ارکان تحقق انتظار در انسان بعد از معرفت امر الهی و امر ائمه علیهم السلام و اهداف اونها و دلدادگی به اونها و یقین به تحقق، همین امیدواری و مأیوس نبودن از گشایش در کار عالم هست. عالم رو در دست خدا میبینه، میداند خدا وعده به پیروزی حق داده و به این وعده خدای متعال امیدوار و دلخوش هست. و بعد از او یکی دیگه از ارکانی که در روایات آمده از ارکان انتظار هست، صبر هست پای این امر، که در روایات بر این صبر فراوان تأکید شده. یکی دو روایت رو محضرتون تقدیم کنم. روایت از کمال الدین هست، از امام رضا علیه السلام. حضرت فرمودن ما احسن الصبر و انتظار الفرج، چقدر نیکوست، چقدر زیباست که انسان صابر باشه و منتظر فرج باشه. اما سمعت قول الله عز و جل، این آیه شریفه رو نشنیدی که خدای متعال میفرماد فرتقبوا انی معکم رقیب فانتظروا انی معکم من المنتظرین. منتظر امر الهی باشید، من هم در انتظار با شما نشستم، که انهو بر اساس این آیه خدا هم منتظر است. این فانتظرو در روایات ما تفسیر شده از جمله همین روایات به انتظار فرج در کار ائمه علیهم السلام، انتظاری که خدا هم که انه منتظر اوست. میبینید این انتظار، انتظار عادی نیست، انتظار اهداف کوچک نیست، انتظاری است که انی معکم من المنتظرین، من هم در انتظار این گشایش، در انتظار تحقق دولت الهی، در انتظار فرج در کار الهی و در کار اهل بیت علیهم السلام هستم. بعد حضرت فرمودن فعلیکم بالصبر، بر شما باد به استواری و استقامت و صبر، فانما یجیء الفرج علی الیأس. وقتی گشایش می شود که مردم دیگه رو به یأس دارن میرن، دیگه مأیوس میشن، جایی برای امید باقی نمیمونه، تو همون شرایطی که همه فضا به گونه ایست که آدم احساس میکنه راهی نیست، خدای متعال گشایش میکنه. یک تعبیر دیگر رو باز از همون دعای عصر غیبت بخونم، این هم تعبیر لطیف و قابل تأمل و دقتی است. و انت العالم و غیر المعلم، یه تیکه از دعا، فرازی از دعا اینه، ثبتنی علی طاعت ولی امرک، خدایا مرا ثابت قدم بر پیروی ولی امر خود بدار. الذی سترته عن خلقک باذنک، الذی سترته عن خلقک و غاب عن بریتک، اون کسی که او رو از مخلوقات و بندگان خودت پنهان داشتی، و امرکه ینتظر، منتظر فرمان توست، منتظر امر هست تا ظهور کند. و انت العالم و غیر المعلم، تو میدانی بالوقت الذی فیه صلاح و امر ولیک، به اون اوقات و وقتی که مصلحت کار ولی تو در اوست، فالاذن له به اظهار امره و کشف سره یا کشف ستره، که در چه موقع به او اجازه بدهی کار خود رو ظهور بده و پرده رو کنار بزنه. بنابراین حضرت در انتظارند، خدا در انتظار است، اما این یک موعد و موقفی داره که اون زمان زمانی است که ظهور حضرت و پرده برداری حضرت به صلاح هست. خدایا فصبرنی علی ذلک، پروردگار من رو هم ثابت قدم بدار، به من هم صبر در این مسیر بده، حتی لا احب تعجیل ما اخرته ولا تأخیر ما عجل، تا اون چه رو تو به تأخیر می اندازی من عجله درش نداشته باشم، و به عکس صبور باشم، ولا کشف ما سترت یا ولا کشف ما سترت ولا البحث اما کتمت، اون چه تو از من در پرده نگه می داری من دنبال کشف ستر نباشم، نخوام پرده ها رو کنار بزنم، اونجایی که تو صلاح نمیدانی من بدانم، من پرده دری نکنم،
اون چه تو پوشانده ای مورد تفحص قرار ندم، با تو درگیر نشم، ولا اناز اکفی تدبیرک، ولا اقول لما و کیف ما و ما بال و ولی الامر لا یظهر، نگم چرا حضرت ظهور نمی کنه، وقت امتلعت الارض من الجور، دیگه زمین پر شد دیگه. ببینید از این کلام نورانی استفاده میشه که این صبر برکاتی داره. انسانی که به این صبر برسه دیگه نمیخواد اون حادثه ای که زمان خاص خودشو داره جا به جا بشه، میدونه که اون زمان خاص خود رو داره و دیگه با خدا درگیر نمیشه، دیگه پرده دری نمی کنه. در حالی که اگر این صبر نباشه، انسان مبتلا به پیجویی های نابجا میشه، مبتلا به پرده دری میشه، مبتلا به درگیری با خدا میشه. انسان اگر میخواد گشایش در کار خدا رو ولی صابر نیست، این عدم صبر این آثار و پیامدها رو داره. حالا این صبر معناش چیه؟ من همینو توضیح بدم، عرضمو جمع کنم. این صبری که برای منتظر هست به معنی وادادگی و تنبلی و بیکاری نیست. گاهی ما خیال میکنیم صبر کن یعنی برو مشغول کار خودت بشو، این که با انتظار نمیسازه. کسی که دغدغه خاطر امر اولیاء خدا رو داره، دلش در سینش و قلبش برای اون هدف ها میتپه، برای اون هدف ها زنده است، از خودش و از کار خودش فارغه و به کار خدا مشغوله، این که نمیتوانه بیکار بشه، این که نمیتوانه بگه هنوز وقتش نرسیده بره بخوابه، که این که نمیتوانه بگه اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما میشینیم تو برو کار رو تمام کن بعد ما دنبالت میاییم، این دغدغه خاطر داره، این خوابش نمیبره. پس این صبر معناش این مفهومی که گاهی تلقی میشه که یه مفهوم غلطی هست نیست. معنی صابر بودن در دوره غیبت این نیست که آدم بیکار باشه، این که صبر نشد. که صابر بودن دو معنا داره. یک معناش اینه که تحقق خلافت الهیه یه مقدماتی میخواد، تا اون مقدمات فراهم نشه، تا زمینه ها فراهم نشه، راه برای تحقق دولت الهی نیست. انسان اگه متوجه نباشه که این زمان لازمه، و یا اگر متوجه باشه صبوری نداشته باشه، این از میدان به در میره. ببینید کشاورز میاد درخت رو قرض میکنه، یک نهال رو قرض میکنه، این کشاورز بیش از کودک منتظره که این نهال به بار بنشینه، این باغ به ثمر بنشینه، ولی عجله هم نداره. چرا؟ چون میدونه به بار نشستن این درخت زمان میبره. اگر درخت گردوست سالها باید صبر کنیم تا این درخت به بار بنشینه. اینطور نیست که نهال را از این ور بکاری از اون ور میوه بده، که باید آبیاری بشه، حراست بشه، مواظبت بشه تا تدریجا رشد کنه به دوره ثمر دادن برسه. کشاورز وقتی اول بهار میاد تو باغ، تازه باغ به شکوفه نشسته، او هم منتظره که این شکوفه ها به ثمر بنشینن، میوه رسیده بشن، منتظر محصول باغه، برای او برنامه ریزی کرده، ولی میدونه زمان میبره، باید تا پاییز صبر کنی. لذا مستعجل نیست. کودک اینجوری نیست، همین که درخت رو میکاره منتظر میوهش به دست بیاد. لذا دور درخت میچرخه، اینقدر با درخت ور میره شاخه درخت رو میشکنه، میاد تو باغ منتظر این شکوفه به بار بنشینه. دیدید گاهی یه درخت میوه تو خونه است، این کودک هی میره میاد نگاه میکنه ببینه میوه داد، روزی 10 بار درخت رو وارسی میکنه که ببینه میوه داده یا نه، آخرش هم یا شکوفه رو میکنه یا شاخه رو میشکنه یا لااقل این میوه رو وقتی کاله عیبدار میکنه، دندون بهش میزنه. این مال اینه که صبور نیست، ظرفیتش ظرفیت محدوده، تحمل گذر زمان رو نداره، نمیتونه 10 سال و 5 سال و 6 ماه رو تحمل کنه. خب پیداست کسی که نمیتونه تحمل کنه زود اقدام میکنه، زود اقدام میکنه کار خراب میشه. ما افرادی داشتیم که روایات از اونها به نام مستعجلین نام میبره، در زمان ائمه بودن، به اسم دولت حضرت مهدی عجله میکردن، دوروبر دیگران جمع میشدن، همه این کسانی که ادعای مهدویت کردن و یه عده‌ای دورشون جمع شدن مال همینه که همونا مستعجل بودن، همونایی که دورشون جمع می شدن چون اهل عجله بودن، نمی خواستن محدود بود، این آدم ها گرفتار می شدن. اقداماتی میکردن که این اقدامات به ضرر ائمه علیهم السلام تمام میشد، که تو تاریخ نمونه هاش آمده، نمونه هایی که عده‌ای قیام کردن حتی از نسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولی مستعجل بودن، عجله کردن، زمان رو باید بدید به کار، اگه زمان رو ندادید دست به کار شدید کار به نتیجه نمیرسه. خب خیلی از عزیزان تو حمله ها بودن، میدونید یک فرمانده قرارگاه اونم منتظر حمله است، منتظر فتح، منتظر پیروزی، اصلا برای چی سفارایی کرده، ولی او میدونه یک عملیات موفق یک سال برنامه ریزی میخواد. یه تونل که بخوای بزنی اگه بخواد مخفی از چشم دشمن زده بشه گاهی 6 ماه 7 ماه یه سال باید صبر کنی. خب طبیعیست به انتظار نشسته، برنامه ریزی کرده، دقیق هم میدونه که 1 سال زمان میبره، برنامه ریزی میکنه آرام، اونجایی که باید پنهانکاری کنه پنهانکاری میکنه، نقشه رو دقیق عمل میکنه تا سر موعد برسه یک عملیات موفق انجام بگیره. اون کسی که صبر نداره عجله میکنه، هی میگه چرا اقدام نمیکنن، همه نیروها که آمادن، چرا ما رو هی میارن برمیگردونن عقب، چرا این ما رو جا به جا میکنن، متوجه نیست که یه عملیات موفق لوازمی داره، باید تحمل کنی، صبر کنی، بایستی پای کار 1 سال 2 سال 6 ماه. البته بسیار هم سخته، آدمی که خون در رگش بند نمیشه منتظر شهادته، آدمی که خون در رگش بند نمیشه میخواد بره تو صف مقدم، خونه و زندگی رو به عشق جهاد فی سبیل الله و شهادت در راه خدا رها کرده، این خیلی براش سخته، ولی باید صبر کنه. گاهی اگر 1 ساعت امرو جلو بیاندازی کار خراب میشه، 1 ساعت جلوتر وارد عملیات بشی 6 ماه زحمت، 1 سال زحمت از دست میره. 1 ساعت، 1 تیر نابجا شلیک کنی 1 ساعت قبل عملیات، همه دوستو میدیدن تیغ دشمن، کار به عکس میشه. بنابراین ببینید صبوری، ایستادن پای کار، این که انسان متوجه باشه این دولت الهی که من دارم به خاطر تحقق او جان میدم، دلم تو قلبم برا او میتپه، لحظه شماری میکنم برا ظهور، این زمان میخواد، عجله نباید کرد، باید صبر کرد، باید گامهای تو این مسیر برداشته بشه. حالا دیدید عده‌ای صابرن، میره جبهه، مطمئنه به فرماندهش، مطمئنه به برنامه ریزی ها، با اینکه دلش میخواد منتظر شب عملیاته، اما دغدغه خاطر نداره، هر کاری بهش میگن انجام میده، خیلی هم فحش و تفحص نمیکنه. حالا اونی که صابر نیست چه کار میکنه؟ یا زود اقدام میکنه مشکل ایجاد میکنه، یا دائم دنبال تفحص اسرار جبهه، چطور شد اینا حمله نمیکنن، نقششون چیه، سرک میکشه تو اتاق جنگ، سرک میکشه تو اطلاعات، همه جا میخواد یه خبری به دست بیاره، کشف سر بکنه. اونا دنبال اینن که این خبر مخفی بمونه، این خبر اگه از 1 نفر گذشت، از 2 نفر گذشت، به دست دشمنم میفته، کار خراب میشه. این صبور نیست، دائم سرک میکشه، کشف سر میکنه، سر رو به دست میاره، سر نگه دارم. طبیعی است کار به کجا میکشه دیگه. صبور بودن که خیلی نخوای سرک بکشی اونجایی که تو نباید بدانی، بدانی عالم اسراری داره، مگه میشه همه اسرار ولایت الهیه رو به ما بگن، مگه میشه پرده ها رو کنار بزنن، یه دونه چو از جلوی چشم حضرت موسی کنار زدن، تحمل نکرد دیگه، میدونید دیگه تو ماجرای سوره کهف پیغمبر دنبال این معلم گشته، پیداش کرده، میدونه معلم الهیست، یه کشتی سوراخ کرده این معلم الهی، سوار کشتی شدن، کشتی سوراخ کرده. حالا کشتی سوراخ کردن چیز خیلی مهمیه، یه معلم الهی کشتی سوراخ کرده، حضرت موسی تحمل نکرد، گفت میخوای غرقشون کنی، بد کاری کردن ما رو سوار کردن، چه کار بدیه. به امثال اینا، اینجور نیست که ما تحمل داشته باشیم اسرار رو درک کنیم. اصولا اینو عرض بکنم، یکی از رموز غیبت همینه، غیبت رموزی داره، یکیش اینه که دشمن نباید دستش به ولی خدا برسه، این ولی خدا دیگه از اون ولی خدا ها نیست که خدا اجازه داده باشه دشمن برش مسلط بشه، این کسی است که وقتی میاد بیعت احدی بر عهده او نیست، زیر بار هیچ کس نرفته ولو تقیتا. یکی هم پنهانکاری از دوست، حضرت داره کار خودشو تو اصل غیبت میکنه، مگه بیکار داره عالم رو میبره به طرف ظهور. حالا من مجال نیست باز بکنم که چجوری عالم رو هدایت میکنه. یه حوادث عجیبی طول این 1400 سال افتاده که اگه انسان زنجیره این حوادث رو پیجویی کنه ببینه چجوری شیعه رشد کرده. تو فشارها شیعه به جای اینکه نابود بشه، همه میخواستن نابودش کنن، شیعه رشد کرده. من یه نمونهشو عرض بکنم. شما ببینید جنگ‌های صلیبی و حمله مغول‌ها، اینا با هم همزمان شده. ظاهرا جنگ 13 صلیبی است با حمله مغول‌ها. این دو تا با هم از پشت سر تعهد کردن، دست به دست هم دادن، یکی از غرب بیاد یکی از شرق، اساس اسلام را از بین ببرن. خب این حمله نتیجه چی بوده؟ نتیجه این حمله ها این شده که دولت مقتدر اهل سنت شکست خورده. یک، تو فضای فشار و جنگ و سختی ها کم کم روحیه باطنگرایی و عرفان پیدا شده. این روحیه سازش بوده. اون فشاری که رو سر شیعه بوده تو دنیای اسلام، اون فشار برداشته شده، تحمل کردن شیعه رو. کم کم گروه عرفای شیعه و تصوف شیعی شکل گرفته. من نمیخوام دفاع کنم ازش، از دل این تصوف شیعی حکومت صفویه در اومده که یک حکومت صوفیانه است. بعد در متن این حکومت صوفیانه فقها و محدثینی مثل مرحوم مجلسی، مرحوم بهایی، دیگران وارد شدن. مسیر این دولت صوفیانه به یک دولت فقیهانه کشیده شده، یک دولت فقهی شیعی بل جمله. حالا نمیخوام بگم دولت ایدئالیست، دولت از رقیبته، نه قرازن این نیست بگم نقص نداشتن. و بعد ببینید دولت تشیعش گرفته، شیعه پراکنده‌ای که دولت و قدرت نداشته کم کم به یک دولت مستقل قوی رسیده، تا جامعه شیعه رسیده به جایی که دوره انقلاب اسلامی و یه قدم جلوتر و بحث حکومت دینی مطرح شده. اینا رو ممکنه آدم بگه اینا پشت سر هم تصادفی است، اینجوری نیست، همه دست به دست هم دادن شیعه نباشه. اونا دشمن اصلی خودشونو میشناختن و الان هم میشناسن. یه سرانگشت تدبیری پشت پرده این حلقه ها رو به هم وصل میکنه و گره میزنه. مرحوم علامه با فلان پادشاه عرض کنم مغول بحث میکنه، او رو شیعه میکنه، اصلا کلی وسیر عوض میشه. آدم خیال میکنه اینا مهره های از هم جداست، اینا یه جریان به هم پیوسته است که داره از پشت سر هدایت میشه. علایان حضرت که تو از غیبت بیکار نشستن، دارن سنگ مهره های ظهور رو میچینن، سنگ مهره های تحقق دولت الهی رو میچینن، منتها زمان میبره. اونا مستعجل نیستن، آرام کار خودشون رو انجام میدن، منتظر هستن ولی مستعجل نیستن. اول منتظر خود حضرته ولی عجله نداره، میدونه زمان خاص خودش رو میبره. حالا کسی که صابره، خب میگه حضرت دارن کار خودشونو میکنن، ما هم به ما گفتن بشین تو این سنگر، بگن 6 ماه بشین میشین، نه یا بیرون نمیاد، سرک نکش نمیکشین. ولی آدمی که صابر نیست، هی میگرده این آدمو پیدا کنه، اون آدمو پیدا کنه، اهل سر رو پیدا کنه، یه خبر غیبی به دست بیاره، بعدم حالا این خبر گیر آورد نگاه که نمیداره، که میره فوری به بغل دستش میگه، به اون یکی هم میگه. اینجوریا به کسی نگیا، اونم میگه به کسی نگیا، بعد میبینی خبر لو رفت. گاهی اوقات تو جبهه از این صحنه ها پیش می آمد دیگه، بناس فلان موقع هم به کسی نگی ها، بعد اصل ماجرا از بین می رفت یا اصلا به کام دشمن می رفت. انسانی که صابر نیست، انسانی که مقاوم نیست، یا عجله می کنه خراب می کنه نقشه رو، سرک می کشه دنبال کشف سر، چیزی هم دستش نیومد درگیر میشه. اگه چیزی دستش آمد از نقشه که چرا اینا این پا اون پا میکنن، که نقشه رو فاش میکنن، چیزی هم گیرش نیومد اعتراض میکنه، میگه آقا یه سال ما رو آوردید اینجا پشت خط نگه داشتید، اگه میخواید حمله کنید یا علی، اگه نمیخواید ما رو بفرستید بریم خونه دیگه، حمایت میکنید. ولی کسی که صابره میدونه باید بیا اینجا بیستی، اونا مشغولن، اونا که بیکار نیستن، اونا بیش از ما دلشون میتپه، وجود مقدس امام زمان بیش از ما منتظره، خدا بیش از ما منتظره، فنتظر و انی معکم من المنتظرین. این یک معنی صبره. پس صبر یعنی این، تو کلام امیرالمومنین علیه السلام است، می آمدن آقا پاشید چرا نشستی، چرا ابو سفیان، حالا البته او که منافق بود، دوستانم می آمدن. حضرت در جوابش می فرماید که کسی که می برو قبل وقتش می چینه مثل کسی که تو زمین دیگری می کاره. الان من دست به شمشیر ببرم که حکومت علوی محقق نمیشه، بنی امیه و بنی و آل ابی سفیان مسلط میشن. شما دنبال کار خودتون هستید. ببینید ائمه علیهم السلام چجوری تاریخ رو آماده میکردن. این سریال ولایت رو، ولایت عشق رو همه دیدید. خب کسی که غافله میگه چرا امام رضا خلافت عهدی رو نمیگیره، چرا دست تو حکومت نمیبره، چرا اقدام نمیکنه؟ ولی ببینید امام رضا علیه السلام میدونه که حکومت علوی که به این راحتی برقرار نمیشه، باید یک سنگبناشو بگذارید. و حتی ببینید در درگیری بین فضل ابن سهل و مأمون هشدار میده به مأمون. چرا؟ چون فضل ابن سهل اگه سر کار بیاد یک کافر و ملحده، منافق هم نیست، ظاهر اسلام هم حفظ نمیکنه. این لااقل ظاهر اسلام رو حفظ میکنه تا اصل به ظهور برسه. در درگیری بین حضرت داره کار میکنه، حضرت که بیکار نشسته. شما الان ببینید حضرت کار خودشو کرده یا نه. من از شما سوال میکنم، اونا نقشه کشیدن، امام رضا هم نقشه کشید. اونا نقشه کشیدن امام رضا رو بیارن، عرض کنم یا تسلیمشون میشه میاد جز خودشون میشه، که میشه از خودشون دیگه، امام نیست، مسیر حکومت علوی کور شده، یا نه همراهشون نمیشه. خب بنابراین علوی ها رو آروم کردن، خیالش تو دوره مأمون ها خیلی گسترده بودن تو اطراف و اکناف دنیای اسلام. نهضت ها و شورش علوی فرو میخوابه، امام رضا بدنام میشه، مردم نسبت به ائمه خوشبینیشون از دست میدن. این محبوبیتی که چون محبوبیت عجیبی داشتن آل ابی طالب، دیگه این نهضت های شیعی فروکش میکنه. حالا ببینیم امام رضا کار خودشو نکرده. امام رضا هم ببینید اول کاری که کرده، این مسیری که آمده جغرافیای سیاسی دنیای اسلام رو به هم زده، تشیع آمده تو ایران، کانون اسلام حقیقی عوض شده، اومده گرد امام رضا علیه السلام، نیومده. ما عجله میکنیم، حضرت میدونه باید زمان بهش بدید، بی خودی که این درخت به بار نمیشینه که. امام رضا علیه السلام مأمون رو محاصره نکرده. اگه محاصره نکرده بود چرا مأمون این راه رو دوباره ادامه نداد؟ چرا امام جواد رو به ولایت عهدی نصب نکرد؟ پیداست شکست خورده این نقشه، لذا دیگه مسئله ولایت عهدی امام جواد مطرح نمیشه. برای ما را کاملا روشنه دیگه، حالا که الان امام رضا پیروزه یا مأمون، کو مأمون، کو نقشه هاش و کجاست امام رضا علیه السلام؟ امام رضا تحمل غربت و رنج و اتهام و همه چیو کرده. بعضی دوستان، حالا دوستان که نه، منافقان میگفتن چرا ولایت عهدی رو قبول کردی، بعضی از این ور میگفتن چرا حضرت کودتا میکنه قدرت رو بگیره و همسال این هست. حضرت آمده، کی پیروز شده؟ حضرت کار خودشو کرده، مسیر تاریخ رو جلو برده، معارف شیعه رو بست داده. در دوره امام رضا علیه السلام است که معارف شیعی بست پیدا کرده. تا قبل امام رضا علیه السلام معارف امامت مال خواص بوده، نمیگفتن حتی تو دوره امام صادق علیه السلام. از دوره امام رضا به بعد که شیعه به رشدی، به بلوغی، به قابلیتی میرسه که قابل میشه که خدا او رو امتحان کنه به امام خردسال. لذا شما بعد امام رضا علیه السلام سه تا امام خردسال دارید، و در دوره این سه امام خردسال هم با اینکه به اثر ظاهر خردسالن، شیعه به حدی از امام شناسی رسیده که انشعاب جدی تو تاریخ شیعه اتفاق نیفتاده. خب محصول کار امام رضا علیه السلامه. آدمی که عجله داره میگه آقا بزن، بخیال میکنه با زدن و کشتن کار درست میشه، نمیدونه که این چقدر زمان میبره، نمیدونه امیرالمومنین اگه شمشیر دست بگیره مقابل اینها بیسته اساس اسلام از بین میره. بعد حضرت صبر کنه، صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجاع ارا تراسی نهبا. این که تحمل امر ولایت الهی هم سخته، یعنی همین، همش این نیست که انسان خودخواه، نه، دولت امیرالمومنین رو میخواد مستعجل تحمل نداره، میگه آقا چرا 25 سال صبر میکنی؟ زودتر. آقا چرا معاویه رو عزل میکنی؟ چرا با تل عوض و بیر کنار نمیای؟ باشون کنار بیا، به قدرت که رسیدی سرشون رو لعاب کن. همین کاره که سیاست مداره روزگار نمی. نمیدونه که این راه رسیدن به حکومت علوی نیست. اینجوری که نمیشه مسیر تل عوض و بیر رو کور کنی، اینجوری که نمیشه مسیر معاویه رو تو تاریخ کور کنی، اینجوری که نمیشه مسیر خوارج رو تو تاریخ کور کنی. اگه حضرت با اینا کنار آمده بود که اینا مسیرشون کور نشده بود تو تاریخ، حضرت مسیر اینا رو تو تاریخ کور کرد. امیرالمومنین که امام سال 40 نیست، امام همه تاریخه و همه تاریخ رو میخواد هدایت کنه. اینه که تحملش سخت. و کیفت اصبر و علا مالم توهد بهی خبرا، به موسی کلیم معلم الهی میگه تو نمیتونی با من را بیای، من یه کارایی میکنم که تو نمیفهمی، همون بهتر که نفهمی چه کار میکنم. اصولا یکی از رموز اصل غیبت همینه، همین بهتر که نفهمی امام زمان چه کار میکنه، ولی اگه بفهمه دوست مزاحمش میشه نه دشمن. یکی از علت ها این که ما در حجابیم همینه، و الا اگر ما اهلش بودیم اهل سر میشدیم، پرده ها رو کنار میذارن. کمون که حضرت خواصی داره، یه بزرگی عزیزی در عرفات تشرف پیدا کرده بود تو خیمه حضرت سالها قبل، نقل میکرد میفهمون تو خیمه حضرت نشون میدادن صحنه ها رو، خواص حضرت تو خیمه بودن، مثل اینجوری میشه فلان جا اونجوری میشه، مثل فیلم میدیدن. بله برای خواص فرده نیست، ولی برای من اگه فهمیدم فردا میرم کور میکنم نقشه رو. بنابراین یکی از معانی صبر در انتظار اینه، صبر یعنی بفهمی ولی یه خدا داره کار خودشو میکنه، دلت بخواد ظهور ثانیه ای جلو بیفته، دلت بتپه، ولی عجله نکن، بدون بالاخره او خوب میدونه، او میدونه کی باید اجازه بده امام زمان بیاد. فصبرنی و انتل عالم و الوقت الذی فیه صلاح و امر ولی یک، تو میدانی کی صلاح از امام زمان بیاد، یه ساعت دیر و زور بشه کار خراب میشه. فصبرنی علی ذلک، به من صبوری بده تا اولا عجله نکنم، مستعجل نباشم، ثانیا سرک نکشم. پرده برداری نکن و ثالثا با تو درگیر نشم که چرا حضرت نمیاد، عالم پر از جور شد، بدونم تو بیش از من منتظری، تو تدبیر داری، تدبیر تو حکیمانه است. این یه معنی صبوری است. یه معنی دیگه صبوری هم عرض بکنم، عرضم تمام بشه، یه معنی دیگهش اینه آقا عصر غیبت عصر ابتلاست، فتنه های خیلی سنگینی پیش میاد، داره ایمان نگه داشتن کف دست مثل ایمان نگه داشتن مثل آتش کف دست نگه داشتنه، صبر میخواد. انسان اگه صابر نباشه دلش هم میخواد میبره. دیدید خیلی ها میومدن تو جبهه، مثال سادش اینه، دلشون هم میخواست پیروز بشه اسلام، سنگینی کار جبهه میبریدن برمیگشتن، عجله هم نمیکردن، نمیزد به خط دشمن نقشه رو خراب کنه، کور کنه، بره سر این کارا رو نمیکرد. ولی صبر به یه معنای دیگه نداشت، یه صبر دیگه نداشت. گرمای 50 درجه خوزستان، 55 درجه خوزستان زیر نمیدونم سنگرهای بتونی اینجوری مگه میشه تحمل کنه؟ اونم اون سختی فرض کنه حالا آدم تو سنگر مقدمم باشه که هر لحظه ممکنه بیان گشتیای دشمن، اطلاعاتی های دشمن، خیلی سخته. زیر آتشباری دشمنم باشی، غیر از این که انسان باید عجله نکنه، صبر به معنی پایداری، صبر به معنی استقامت بر بلا. خود این که انسان این قصه رو نگه بداره یه عمر، بر بلاها بیسته. ما عبد الله به شیء مثل طول الحزن، روایت داره هیچ عبادتی به اندازه طول حزن و قصه ارزش نداره. دائم محزونه چرا دولت و صبر میکنه، پای قصه هاش میسته، پای سختی هاش میسته. پس میبینید این صبوری به معنی لودادگی و ولدادگی و تنبلی تو اصل غیبت نیست، این معنیش اینه تو منتظر کار بزرگی هستی، کار بزرگ زمان میخواد، تو منتظر امر مهمی هستی، این امر مهم فتنه میخواد، برای اینکه ظهور محقق بشه باید سید و شهدا به شهادت برسه، اینو باید تحمل کنی. ممکنه آدم تحمل بلای خودشو داشته باشه، به یه جایی رسید تحمل بلای ولی خدا رو نره، میبره. البته اصحاب سید و شهدا نبریدن، ولی ببینید من نمونهشو میگم، سید ابن عبدالله روز عاشورا اومده به امام حسین عرض میکنه آقا دشمن به اردوگاه شما نزدیک شده، من نمیتونم تحمل کنم، اجازه بدید من برم نباشم. همونی که ایستاد تیرها رو به جانش خریدا موقع نماز، همین آدم یا دشمن از من نمیتونه. باید صدیقه طاهره سلام الله علیها این بلا رو از سر بگذرونه تا ظهور محقق شه، باید امیرالمومنین اون بلا رو از سر بگذرونه تا ظهور محقق شه. خیلی فتنه سنگینه، تحمل این فتنه ها صبر میخواد. کسی که صبور نیست، منتظر نیست، این انسان یا مایوس میشه میبره رها میکنه، یا عجله میکنه مستعجل میشه کار رو خراب. مشکل برای ائمه درست میکردن، زود دست به اقدام میزدن، خرابکاری میکردن، نابجا عمل میکردن. بعد از همه اینا اگر کسی این ارکان رو داشت، دل در گروه ولی خدا و امر او داره، از خودش بزرگتر شده، یک یقین داره به تحقق امر الهی، لذا مایوس نیست، امیدواره، امر الهی رو میشناسه، به معرفت و یقین، به دلدادگی و محبت و عشق، به امید، به صبوری رسیده، صبور هم بلا رو از سر میگذرونه، قصه ها رو تحمل میکنه، هم میدونه این کار زمان میبره، زمانش رو بهش میده. بعد از همه اینا، خب ببینید، من از شما سوال میکنم، آدمی که این خصوصیات درش پیدا شد، به شرح صد رسیده، از زمان بزرگتر شده، الیست صبح به غری هزار سال در نظرش یه لحظه است، لذا برش تسخ نیست، میگه بالاخره حضرت میان دیگه. در عبارت امیرالمومنین علیه السلام است، کل آتن قریب، هر چی واقع میشه نزدیکه دیگه، زمان براش حل شده است. شما هم مثال کفار الان ببینید، نقشه میکشن برای 100 سال آینده، 100 سال آینده زنده هم نیستن، اینا که آخرت و عاقبتی هم تو فکرشون نیست، در این حال برای 100 سال آینده نقشه میکشه، خودش هم نیستا، برای خدا هم که کار نمیکنه بگه ثوابش به من میرسه. این شرح صدر در کفره، ما باید به شرح صدر در ایمان برسیم، برای هزار سال دیگه کار کنیم. بالاتر در دعای برای امام زمان که در عرض کنم خدمتون همین مفاتیح الجنان قبل زیارت جامعه مرحوم محدث نقل میکنه از امام رضا علیه السلام، که خوب آدم هر روز این دعا رو بخونه، دو صفحه هم هست اونجا، علاوه بر این آدم از خدا آخر دعا میخواد، برای دوره رجعت و ائمه دوره رجعت دعا میکنه، اللهم صل علی ولات عهده تبلغهم آمالهم، اونا رو به آرزوهاشون برسون، مهلتشون رو طولانی کن، منو از یاوران اونا قرار. ببینید آدم چقدر میتونه روحش بزرگ بشه، از زمان جلو بره، نه ظهور رو میخواد، به رجعت و بعد رجعت فکر میکنه. خب چنین آدمی آیا بیکار میشینه یا اهل اقدامه؟ این جمله آخرم عرضم تمام. این آدم عجول نیست ولی بیکارم نیست، دلش برای اون هدف تو قلبش میتپه، با تمام وجود منضبط تو سنگر خودش نیست، اهل اقدام، اهل نصرت، وجودش رو وقف راه امام زمان میکنه. منتظر یعنی، منتظر یعنی عاشق، طالب، صابر، امیدوار، مقدم، خودش رو تو راه ولی خدا گذاشته، هر چی داره تو طبق اخلاص میذاره، نه فقط خودش، اهل و بچه‌ش رو آماده میکنه. این خیلی مهمه عزیزان. من امام حسین علیه السلام، شما خیال میکنید به زور دختر 3 سالش آورده بود؟ عاشقانه اومده بودن، نه تربیت کرده بود، حاضر نبودن یه لحظه از امام حسین جدا بشن، اینایی که اومدن، لذا خیلی از نزدیکان امام حسین نیومدن. امام حسین علیه السلام یه نفر رو غافلانه نیورده، یک نفر رو از سر زور و جبر نیورده، هر کی اومده عاشقانه اومده، حتی شب عاشورا گفت پاشید برید دست زن و بچه منم بگیرید ببرید، نمونید، التماس کردن بمونن. این بلا رو امام حسین که رو دوش دختر 3 ساله‌ای که تربیت نشده نمیذاره، که تربیتشون کرده برای کربلا. یه دعاییست، یه زیارتیست به منزله اذن ورود سردابه، وقتی میخواییم بریم تو سرداب داره بخونیم، اونجا به حضرت عرض میکنیم خدا من آمادم، فعبزل نفسی و مالی و اهلی و ولدی و ما خولنی نفسی بین یدیک و تصرف و بین امرک و نهیک، شما بیای اگه خدا من رو زنده نگه بداره، خودم رو، مالم رو، اهلم رو، فرزندم رو، هر چی دارم پیش روی شما بدم، بذل کنم، یعنی به زور بچه همو بیارم پیش روی امام حسین، امام زمان قربانی بشن، این ارزش داره؟ این کار ثوابیه؟ یا نه ما باید زن و بچه خودمون، اهل بیت خودمون، همسر خودمون، خانواده خودمون، اینا رو تربیت کنیم برای حضرت، نه فقط خودمون، اونا رو آماده کنیم که خونشون رو پیش روی امام زمان بدن. منتظر یعنی این، منتظر کسی است که اهل اقدامه، اهل نیروسازیه، بیکار نیست، البته تو سنگر خودش هم ایستاده، از سنگر خودش هم بیرون نمیره، عجله هم نمیکنه. منتظر یعنی این. حالا از شما سوال میکنم، این منتظر معناش یک کلمه بیشتره، یعنی وقف در حال برای ولی خدا شدن. این همون روایتی است که از امام رضا علیه السلام نقل شده. ببینید وقتم هم گذشته، نمیخوام، چون میخوام این بحث رو جمع کنم. ببینید حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام گویا، رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحمت خدا بر اون بنده ای که خودش رو بر ما حبس کرد، نفسش رو حبس، فقط برای ماست، برای هیچ کس دیگه نیست، حبس نفسه علینا و رحم الله عبدا احیا امرنا. رحمت خدا بر اون بنده ای که کار ما رو احیا میکنه، دنبال احیا امر ماست. حبس نفسه علینا احیا امرنا. به حضرت عرض کرد راوی عبدالحمید واسطی خیلی هوشیار بود، فهمید یعنی چی. یعنی حضرت میخوان بگن رحم الله انسان منتظر. منتظر یعنی حابس نفس بر ولی خدا، یعنی محیی امر ولی خدا، این منتظر. گفت آقا اگه درک نکردم امام زمانو چطور؟ ببینید چقدر هوشیار بود. حضرت فرمود که کسی که از شما شیعیان باشه، حرفش هم این باشه که من اگه دوره ظهور رو درک بکنم در کنار حضرت میستم، این حرف دلش باشه، کل مقارع محبوب سیفه، مثل کسیست که با شمشیر با امام زمان داره میشه. ببینید حاصل ظهور یعنی همین. و اون وقت از شما سوال میکنم این افضل الاعمال نیست؟ حتما افضل الاعمال. این افضل العباده نیست؟ عبادتی بالاتر از این شما پیدا میکنید که آدم خودشو محبس برا ولی خدا کنه و احیای امر ولی خدا رو کنه و همه دغدغه خاطرش فرج آل محمد علیه السلام. این انسان ملحق به اهل بیت علیهم السلام و اولیاء خداست.